ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اولین کامیون‌های حامل تدارکات ناتو از مرز پاکستان وارد افغانستان شدند. برخی گزارش‌ها حاکی‌اند تعدادی از نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران با تغییر مشخصاتشان زیر پرچم تانزانیا حرکت می‌کنند. و گزارش پارلمان ژاپن حادثه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما را فاجعه‌ای قابل پیشگیری توصیف کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه شما هستم با مروری بر آخرین خبرها و در ادامه خبرها شنونده برنامه اقتصادی خواهید بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اولین کامیون‌های حامل تدارکات ناتو با عبور از مرز چمن در بلوچستان پاکستان وارد افغانستان شدند. پاکستان روز چهارشنبه پس از 7 ماه راه ارسال تدارکات برای نیروهای ناتو در افغانستان را باز کرد، در پی کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در حمله هوایی ناتو در مرز افغانستان. پاکستان در اعتراض این مسیر را بسته و خواستار عذرخواهی آمریکا شده بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه از کشته شدن این عده ابراز تأسف کرد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده تعدادی از نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران با تغییر مشخصاتشان زیر پرچم تانزانیا حرکت می‌کنند. این خبرگزاری می‌گوید بر اساس اطلاعات کمیسیون اروپا، یک شرکت حمل و نقل دریایی ایران در ماه‌های اخیر مشخصات ثبت حداقل 10 نفتکش خود را که قبلاً در مالت و قبرس ثبت شده بودند تغییر داده و این کشتی‌ها با پرچم تانزانیا رفت و آمد می‌کنند. دولت تانزانیا در گزارشی به پارلمان این کشور تعلق این کشتی‌ها را به ایران رد کرده، اما یک سناتور آمریکایی به دولت تانزانیا درباره کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها هشدار داده است. و وزارت خارجه پاکستان دست داشتن عوامل دولتی این کشور در انفجارهای 4 سال پیش در بمبئی را تکذیب کرد. در آن انفجارها 166 نفر کشته شدند. معاون وزارت خارجه پاکستان پس از دیدار با همتای هندیش در دهلی نو به خبرگزاری فرانسه گفت هر گونه صحبتی درباره مداخله عوامل دولتی این کشور در آن واقعه را رد می‌کند. هند اخیراً فردی را با نام سید زبیدالدین انصاری بازداشت کرده که گمان می‌رود از عاملان اصلی حملات تروریستی به بمبئی باشد. هند می‌گوید این شخص اقرار کرده که آن حملات تروریستی را از یک مرکز فرماندهی در کراچی هماهنگ کرده است. اما در اینجا از شما دعوت می‌کنم که در ادامه شنونده برنامه اقتصادی باشید. برای اینکه نظر و دیدگاه خودتون رو در ارتباط با این برنامه‌ها در میون بگذارید با 2042-2112-2112 تماس بگیرید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به مجله اقتصادی این هفته ای رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسن نیا میزبان شما هستم در این مجله اقتصادی و در غیاب همکارم فریدون زرنگار این مجله رو تقدیم شما میکنم. در این مجله هفتگی اقتصادی نگرانی های اقتصاد ایران از فردای بدون نفت رو بررسی میکنیم. اما پیش از هر چیز همراه با هانا کاویانی مروری کوتاه میکنیم بر خبرهای اقتصادی این هفته.
روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی از بازار خرید و اجاره مسکن در شهر تهران از افزایش تا 100% قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در برخی مناطق شهر تهران در یک سال گذشته خبر داده است. به نوشته این روزنامه به طور مثال قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در میدان هفته تیر تهران در سال 90 به طور متوسط 2,500,000 تومان بود، اما قیمت هر متر مربع در میدان هفته تیر امسال به متری 4,000,000 تومان رسیده است. ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم از تهیه و تدوین طرحی در این کمیسیون خبر داده که اگر نهایی شده و در مجلس به تصویب برسد، یک بار دیگر نظام تعیین قیمت ارز در اقتصاد ایران به نظام چند نرخی تبدیل می شود. بر اساس این طرح کالاها به 3 گروه کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و لوکس تقسیم بندی می شوند که ارز اختصاص یافته برای واردات هر گروه کالایی متفاوت خواهد شد. دولت مخالفت خود را با چند نرخی شدن نظام تعیین قیمت ارز اعلام کرده است. پسته ایرانی با رقیب تازه‌ای در بازار جهانی روبرو شده و پس از آمریکا، کشور ترکیه نیز محصول پسته خود را به بازار عرضه کرده است. به نوشته روزنامه جهان صنعت، بانک پسته ترک و آمریکایی کیفیت پایین‌تری نسبت به پسته ایران دارند، اما با فشارهای سیاسی و رانت‌های خاص، سهم پسته ایران از بازار در حال کاهش است.
روزی که محمود احمدی نژاد لایحه بودجه امسال را دیر هنگام مجلس ارائه می‌کرد، گذشت از انتقادها به تأخیر در ارائه لایحه، انتقاد از نفتی تر شدن اقتصاد ایران به واسطه لایحه بودجه امسال نقل محافل کارشناسی بود. نگرانی های اقتصاددانان از نفتی تر شدن اقتصاد ایران و مصائب پس از آن یکی دوتا نبود. اما در این میان محقق نشدن درآمدهای نفتی از پس تحریم هایی که چندان هم دور از ذهن نبودند نگرانی عمده کارشناسان بود. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد در همان زمان ارائه لایحه بودجه در گفتگو با رادیو فردا از غیر واقعی بودن درآمدهای در نظر گرفته شده در این لایحه سخن گفته بود.
باید گفت که درآمدهای بسیار نامتعین و غیر قابل پیش بینیه به خاطر تحریم‌هایی که دائما بر حلقه های اون افسوده میشه و تنگتر میشه و بنابراین به احتمال زیاد و مثل گذشته درآمدهای بودجه از محل نفت یا حتی درآمدهای دیگری که ما وابسته است به نفت بسیار دگرگون خواهد شد. این آشیل بودجه امسال خواهد بود.
کامران دادخواه، دیگر اقتصاددان ایرانی مقیم بوستون آمریکا، نیز از نگرانی‌های نفتی‌تر شدن اقتصاد ایران سخن می‌گفت.
واقعیت این است که الان بیش از هر موقع دیگه اقتصاد ایران متکی به درآمد نفته. البته مثلا در بودجه مقداری از درآمدهای نفتی رو تحت عنوان مالیات‌های از درآمدهای نفتی میگن یا در قسمت صادرات بعضی قسمت‌ها رو جدا می‌کنن و به این صورت وانمود می‌کنن که چیزی غیر از نفت صادر شده. بازی با الفاظ و بازی با لغت‌هاست، وگرنه واقعیت این است که همچنان اقتصاد ایران خیلی خیلی بیشتر از گذشته به درآمد نفتی متکی است.
حال آن پیش‌بینی‌ها محقق شدند. درآمدهای نفتی ایران در شیبی نزولی مرتب کاهش می‌یابند. آنطور که از تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا برمی‌آید، کار فروش نفت ایران نیز دشوارتر از قبل شده است. هرچند رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران چنین اعتقادی ندارد.
اتفاقی نیفتاده و اتفاقی اساسا نباید انتظار داشته باشیم که تحریم که امروز روز شروعش رو نامگذاری بکنن اتفاق جدیدی باشه. ما برای همه این اقدامات پیشبینی لازم را که انجام دادیم. بازار نفت ایران و کیفیت نفت ایران و محصول نفت ایران محصولی است که در دنیا همه از وجودش استفاده میکنن و همه استقبال میکنن. مشتریان جدیدی هم به دنبال قرارداد با ما هستن برای اینکه ما بتونیم نفت صادر کنیم به اون کشورها که حالا داریم در حال مذاکره با بعضی از این کشورها هستیم، بعضیشون هم به نتیجه رسیدن.
اما پیش از این خبرگزاری‌های داخلی ایران از کاهش 30% صادرات نفت ایران خبر دادند، هرچند که دلیل این کاهش را تعمیر و نگهداری تأسیسات نفتی ایران عنوان کردند. دلیل و اقدامی که احمد علوی اقتصاددان ایرانی مقیم سوئد آن را چندان معقول نمی‌داند.
شما ظرفیت اقتصادی یه واحد تولیدی رو نمیتونید تو کوتاه مدت به این سرعت پایین بیارید مگر اینکه یه حادثه غیر مترقبه اتفاق افتاده باشه. تو شرایط عادی هیچ عقل اقتصادی اجازه نمیده که یه واحد اقتصادی یک سوم تولیدش رو کاهش بده مگر اینکه عواملی باشه که غیر از عوامل اقتصادی و عادی باشه و اون هم عامل سیاسیه.
اما این استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد از تبعات و پیامدهای کاهش تولید نفت ایران هم ابراز نگرانی میکند. احمد علوی:
بیان این نکته است که 30% حدود یک سوم تولید یک کشور دچار آسیب میشه، دچار محدودیت میشه و این نمیتونه محدود باشه تأثیراتش روی مسائل اقتصادی ایران از جمله تورم، از جمله بیکاری، رشد اقتصادی.
بر اساس برنامه پنجم توسعه باید ظرفیت افزایش تولید نفت ایران به بیش از 5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. اما تولید فعلی نفت ایران بر مبنای گزارش‌های سازمان اوپک کمی بیشتر از 3 میلیون بشکه در روز است که کمتر از 2 میلیون بشکه از این میزان به مصرف داخلی می‌رسد. می‌ماند کمی بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت برای صادر شدن که حال مسئولان وزارت نفت ایران پس از تحریم نفتی اتحادیه اروپا با مشکلات بسیاری برای صادرات، حمل و فروش آن روبرو هستند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز پیشتر منتشر کرده بود، از زمان تشدید تحریم‌ها درآمدهای نفتی ایران بیش از 10 میلیارد دلار کاهش داشته و آنطور که این خبرگزاری ارزیابی کرده، پس از اعمال تحریم‌های تازه که از 11 تیر ماه اجرایی شده‌اند، صادرات نفت ایران تا مرز 1 میلیون بشکه در روز نیز کاهش می‌یابد. بر اساس این گزارش، درآمدهای نفتی ایران تا پایان امسال فقط 44 میلیارد دلار خواهد بود. اگر این پیشبینی ها درست باشند، زنگ خطری برای اقتصاد نفتی ایران به صدا در آمده است. اگرچه مسئولان دولتی در ایران چنین باوری ندارند و اروپا را بازنده این تحریم ها می دانند. رستم قاسمی وزیر نفت ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران.
من قبلا هم گفتم در کنفرانس اوپک هم این را اعلام کردم که تحریم نفت ایران عملا هزینه شو باید مردم کشورهای وارد کننده نفت بپردازن که البته ما هم راضی نیستیم.
برای آنکه تصویر درستی از بازار جهانی نفت به دست آوریم، سراغ نصیر شیرخانی، تحلیلگر بازار انرژی و نویسنده نشریه نفتی آپستریم در لندن رفته‌ایم. آقای شیرخانی، سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید به مجله هفتگی اقتصادی این هفته رادیو فردا.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون.
آقای شیرخانی، اصولاً نفت ایران چقدر برای بازار جهانی مهمه؟
والا به نظر میاد که اصلا نفت ایران الان زیاد مهم نباشه، چون اگر ما نگاه بکنیم به بازار میبینیم که واکنش بازار نسبت به این تحریم ها منفی بوده. به جای اینکه قیمت نفت بره بالا، قیمت نفت اومده پایین. این نشون میده که الان در سطح جهانی نفت به اندازه کافی وجود داره و کشورهایی که قبلا از ایران نفت میخریدن میتونن نفتشون رو از جای دیگه فراهم کنن و جایگزین مناسبی برای ایران پیدا کردن بیشترشون.
آقای شیخانی، اما یکی دو روزی بودش که نفت در بازارهای جهانی با افزایش قیمت روبرو شده بود، به خصوص بعد از بحثی که دوباره راجع به تنگه هرمز در گرفتش.
به خاطر این بود که یک، ایران تهدید کرد باز تنگه هرمز رو ببنده. دوم این که اتحادیه کارگری در نروژ میخواستن اعتصاب کنن. و سوم این که اوضاع اقتصادی جهانی پیش بینی میشه که رشدش بهتر بشه و بانک‌های مرکزی هم در آمریکا و هم در اروپا اومدن نقدینگی رو به بازار بیشتر کردن، یعنی نرخ بهره اومده پایین.
آقای شیخانی، همین دلایلی که شما بهش اشاره کردید نمیتونه دلیلی این بشه که با غیبت نفت ایران در آینده شاهد افزایش قیمت در بازارها باشه؟
نگاه کن، اگر واقعا رشد اقتصاد جهانی شتاب پیدا کنه، 100% قیمت نفت یه مقداری میره بالاتر. حالا چقدر معلوم نیستش، ولی به اندازه کافی نفت در بازار جهانی وجود داره. گذشته از این، کشورهای دیگه هستن که الان دارن تولید نفتشون رو بالا میبرن. تولید نفت عراق داره میره بالا، تولید نفت لیبی رفته بالا، در خود کشورهای خلیج هم هنوزم میتونن نفت بیشتری به بازار تزریق کنن، یعنی اگه لازم باشه. در نتیجه فکر نمی‌کنیم که اگر حتی ایران کلا از بازار جهانی خارج بشه، شوک بزرگ به بازار وارد بشه.
حالا آقای شیخانی، از زاویه نگاه ایران به بازار نگاه بکنیم، آیا اگر این تحریم ها سختگیرانه باشه در اجراش، ایران تا چه اندازه میتونه امیدوار باشه به این که شریک های تجاریش مثل چین رو همچنان حفظ بکنه یا بازارهای جدیدی رو کشف بکنه؟
بازار جدید رو نمیتونه کشف بکنه. میدونیم متاسفانه هر چه بیشتر ایران از بازار خارج بشه و مشتری های بزرگش رو از دست بده، واسش مشکل تر خواهد بود در آینده بتونه یک مشتری پرپاقرص مطمئن رو پیدا بکنه. واقعا کسایی که دنبال خرید نفت ایران خواهند بود، جز مشتری هایی که خیلی الان برایشون مثلا بس انگیزه که 50 تا 60 میلیون بشکه که الان ایران انبار کرده اینو به قیمت نازل بخرن مثل چین، ولی فکر نمی‌کنم مشتری های بزرگ دیگه مثل کره یا ژاپن بیان مثلا این نفت ایرانو به خاطر اینکه ارزونه بخرن. من فکر کنم هر چی زمان بیشتری بگذره برای تحریم‌های ایران، کار ایران مشکل‌تر خواهد شد در آینده.
خبر دیگه ای هم آقای شیرخانی این روزا منتشر شده در ایران به عنوان یک راهکار برای مقابله با تحریم، اون هم اجاره بزرگترین نفتکش جهان توسط ایرانی هاست برای اینکه نفت رو شناور نگه دارند. به اعتقاد شما این اقدام و این راهبرد چقدر اقتصادیه و چقدر اصلا ممکنه که این به طور طولانی مدت تجربه بشه؟
تو ایران که تونسته ساعت زیاد این نفت رو ذخیره بکنه، این تانکرهای مول پیکر هر کدومشون حداقل 2 میلیون بشکه نفت درش وجود داره. هرچی این نفتکش ها بیشتر در دریا بمونن، بالاخره هزینه نگهداریشون بیشتره، هزینه بیمه کردنشون بیشتره. ایران اگه بخواد مشتری واسه اینا پیدا بکنه، مجبور میشه که این نفت رو به قیمت ارزونتر بفروشه، یعنی تخفیف زیادی بده که بتونه کشورهای دیگر رو تشویق کنه که این نفتش رو بخرن. در واقع نشون میده که ایران شکست خورده در فروش نفتش. جناب وزیر نفت ایران میگه که این تحریم‌های اقتصادی نه بر صادرات ما تاثیر گذاشته نه بر تولید ما. خب اگر تاثیر نداشته، پس چرا میرن تانکر قولپیکر اجاره میکنن یا تانکرهای خودشون رو استفاده میکنن که نفتشون رو انبار کنن؟
سپاسگزارم آقای شیرخانی. به پایان این مجله اقتصادی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه با من در این مجله همراه بودید از شما سپاسگزارم. روز روزگارتون خوش و ایام به کامتون.